ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در نخستین سخنرانی پس از انتخابش به مقام ریاست جمهوری گفت که حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت راکتور آب سنگین خبر داد. پدر ادوارد سنودن میگوید که میتواند واسطه بازگشت پسرش به آمریکا شود. بعد از ظهرتون بخیر. حسن روحانی روز شنبه در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابش به مقام ریاست جمهوری گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. او گفت نباید در برابر کشوری سر فرود آوریم و نه کشوری را تحقیر کنیم. آقای روحانی که در مرکز همایش های صدا و سیما سخنرانی می کرد همچنین گفت اگر ظلمی در کشوری می شود که دشمن ماست با ظلمی که در کشور دوست ما هم رخ می دهد فرقی ندارد.
نمیشه ظلمی اگر در یک کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر ظلمی در کشور دوست بود میگیم این یکی دیگه ظلم نیست یا کم ظلم است. ظلم ظلمه. حقوق بشر حقوق بشره، حالا هر تعبیری میخواییم بکنیم، حقوق بشر اسلامی هر تعبیری میخواییم بکنیم.
رئیس جمهوری منتخب ایران در این سخنرانی همچنین گفت گمانه‌زنی هایی درباره کابینه آینده او در بعضی از رسانه‌ها مطرح شده که صحت ندارند و او هنوز وزرای کابینه خود را انتخاب نکرده است. به گفته آقای روحانی دولت او دولتی فراجناحی است و وامدار هیچ حزب یا گروهی نیست. آقای روحانی همچنین در این سخنرانی گفت که شادی و نشاط حق مردم است و حضور مردم با شور و اشتیاق در صحنه یک پیروزی بود و نقطه عطفی در تاریخ ایران در سالهای اخیر به حساب می‌آید. رئیس جمهوری آینده ایران در سخنرانی خود گفت حکومتی که ریشه در رأی مردم دارد نه تنها از رسانه آزاد نمی ترسد بلکه از آزادی قانونمند رسانه ها استحکام بیشتری خواهد گرفت. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از آغاز اقدامات ساخت راکتورهای آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده. به گفته آقای عباسی ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور روی آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تامین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می کند. او تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار خود دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می کنند. اما تهران این اتهامات را رد می کند. پدر ادوارد سنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می شود ادوارد سنودن از یک شنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. لانی سنودن گفته است که با رعایت 3 شرط از سوی مقامات آمریکایی می تواند ادوارد را به آمریکا بازگرداند: تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نباشد و در ایالتی که خودش انتخاب می‌کند محاکمه شود. آقای سنودن خواسته است که در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد فوق، پیگرد قضایی پسرش متوقف شود. لانی سنودن که می‌گوید از 3 ماه پیش با ادوارد هیچ ارتباطی نداشته، تأکید کرده که نمی‌خواهد از پسرش یک قهرمان بسازد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای آفریقایی عصر جمعه وارد آفریقای جنوبی شد. این احتمال هست که آقای اوباما در جریان دیدارش از آفریقای جنوبی به یادت نلسون ماندلا در بیمارستان برود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا در قاره آفریقا شامگاه جمعه وارد پورتوریا، یکی از پایتخت‌های سه‌گانه آفریقای جنوبی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر 2 روزه که علاوه بر دلایل گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تحت شعاع وخامت حال نلسون ماندلا است، همچنین با جاکوب زوما همتای آفریقای جنوبیش دیدار کند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید یا تبعیض نژادی هم‌اکنون در شرایط بحرانی در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. آقای اوباما که در اولین مرحله سفرش به آفریقا از سنگال دیدار کرد، در کنفرانس خبری در داکار پایتخت این کشور، نلسون ماندلا را نه تنها سرمشق و قهرمان خود، بلکه قهرمانی برای جهان توصیف کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما دیدار خود از نلسون ماندلا در بیمارستان را به موافقت خانواده او ارجاع کرده است. اکنون نزدیک به 3 هفته است که ماندلا در بیمارستان به سر می‌برد. دولت آفریقای جنوبی هفته گذشته از وخامت حال او خبر داد، اما جاکوب زوما رئیس جمهور پنجشنبه از بهبود نسبی وضعیت جسمی ماندلا خبر داد و روز جمعه نیز همسر پیشین نلسون ماندلا خانم وینی مادیکیزلا ماندلا گفت که حال او بهتر است. From what he was a few days ago, there is great improvement, but clinically he is still unwell. باراک اوباما قرار است امروز شنبه در محله سوتو در جوهانسبورگ، پرجمعیت ترین شهر آفریقای جنوبی، گرد همایی عمومی با شهروندان و به خصوص جوانان آفریقای جنوبی برگزار کند. محله‌ای که در سال 1976 کانون رستاخیز دانشجویان و مردمی بود که به رهبری نلسون ماندلا علیه سیاست‌های تبعیض نژادی رژیم نژادگرای وقت آفریقای جنوبی قیام کرده و سرانجام آن را سرنگون کردند. آقای اوباما همچنین قرار است روز یکشنبه فردا از جزیره روبن، جایی که ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندانش را در دوره آپارتاید در زندانی در آن جزیره گذرانده، دیدار کند. در همین حال نزدیک به 1000 نفر شامل برخی اتحادیه‌های کارگری، هواداران حزب کمونیست آفریقای جنوبی و مسلمانان نیز روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در پورتوریا در اعتراض به سیاست خارجی اوباما، حملات هواپیماهای بدون سرنشین و زندان گوانتانامو تظاهرات کردند. باراک اوباما روز جمعه قبل از اینکه هواپیمایش به مقصد پایگاه هوایی واترکلاف در حومی شهر پورتوریای آفریقای جنوبی پرواز کند، گفت در حال حاضر نگرانی اصلیش بهبود حال نلسون ماندلا و راحتی او و خانواده‌اش است. اوباما روز جمعه به خبرنگاران گفت پیام او به مردم آفریقا برگرفته از درس‌هایی است که از زندگی ماندلا گرفته شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر آفریقا به جای اینکه به دلایلی مثل نژاد، قبیله و یا مذهب پراکنده و جدا از هم باشد، با هم یک پارچه و متحد شود، آنگاه است که خواهیم دید که آفریقا بار دیگر قد علم خواهد کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. جامعه جهانی بهائیان روز جمعه اعلام کرد که خانه بنیانگذار آیین بهائی در بغداد منهدم شده است. در بیانیه‌ای که از سوی بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل انتشار یافت، گفته می شود که خانه مذکور محل مقدسی برای بهائیان به شمار می رفت و انهدام آن بهائیان را از یک میراث ارزشمند معنوی محروم کرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی:
جامعه جهانی بهائی دیروز خبر بسیار ناراحت کننده رو که یکی از مقدس‌ترین مکان‌های دینی بهائیان در بغداد عراق تخریب شده به دستش رسید. متاسفانه هنوز جزئیاتی در مورد این عمل به دست ما نرسیده. این سنه‌ای بود که حضرت بهاءالله که پیامبر بهائیان هستند، بعد از اینکه توسط دولت قاجار به بغداد تبعید شدند، سالها در این خونه زندگی می‌کردند، حدود 10 سال در این خونه زندگی می‌کردند. البته ایشون بعد از بغداد هم به ادرنه و بعد هم به عکا تبعید شدند و در اونجا فوت کردند. و ما این خونه بسیار مقدس و مهم بود برای بهائیان و در کتاب مقدسشون هم به عنوان یکی از زیارتگاه‌های بهائیان مطرح شده بود.
خانم فهندش، این خانه در کجای بغداد قرار داشت؟ آیا کسی هم از اون محافظت و نگهداری میکرد یا خیر؟
بله، این مکان در نزدیکی ساحل رود دجله قرار داشت و در گذشته این منزل از بهائیان گرفته شده و مصادره شده بود و در دست بهائیان نبود. البته 160 سال هست که اتفاقی براش نیفتاده بود و حتی در دوران حکومت صدام حسین هم خراب نشده بود و این بسیار باعث تأسف است که این اتفاق الان افتاده.
آیا سازمانتون تلاش کرده که اطلاعات دست اولی از چگونگی خرابی این خونه به دست بیاره یا خیر؟
بله، ما در صدد از گرفتن اطلاعات بیشتری در این مورد هستیم، اما متاسفانه هنوز نتونستیم خبری کسب کنیم و امیدواریم که به زودی جزئیات بیشتری در مورد این تخریب و همینطور افرادی که به این عمل دست دادن به دست بیاریم.
سخنگوی جامعه جهانی بهایان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه 17 ماه تظاهرات زنجیره‌ای پناهجویان در شهرهای مختلف آلمان، یک هفته از حدود 100 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی و دیگر ملیت‌ها حرکت اعتراضی دیگری را به صورت اعتصاب قضا در شهر مونیخ در جنوب آلمان آغاز کردند. تا کنون نزدیک به 20 تن از این پناهجویان به خاطر وخامت وضع جسمانیشان به بیمارستان انتقال یافته و پس از بهبودی بار دیگر به این اعتصاب قضا پیوستند. پذیرش فوری تقاضای پناهندگی اصلی ترین خواسته این پناهجویان است. بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
این روزها هر کس گزارش به میدانی به نام ریندرمارکت در مرکز شهر مونیخ بیفتد، چند چادر نسبتاً بزرگی را کنار هم می‌بیند که در درون آنها حدود 100 پناهجو یک هفته است دست به اعتصاب غذای تر و خشک زدند. 15 تن از این پناهجویان که اکثراً جوانند، ایرانی‌اند و بقیه افغانی، پاکستانی، بنگلادشی و آفریقایی. در تازه ترین اطلاعیه این پناهجویان که در روزنامه زود دوچه منتشر شده آمده، دولت آلمان باید بداند که بازی‌های سیاسیش دیگر به سر آمده و تنها یک راه باقی مانده و آن این است که دولت آلمان یا خواسته های پناهجویان اعتصابی را بپذیرد و یا شاهد مرگ تک تک آنها باشد. سخنگوی این پناهجویان هم به این روزنامه آلمانی گفته از این به بعد مسئولیت حفظ جان پناهجویان اعتصابی به عهده مقام‌های دولتی آلمان است. در میان شهردار کل مونیخ هم ضمن برپایی یک ستاد بحران به خبرنگاران گفته جلوگیری از مرگ پناهجویان در رأس اولویت‌ها قرار دارد و به این خاطر دستور داده پزشکان و امدادگران در اطراف چادرهای پناهجویان اعتصابی اسکان یابند. آرش دوست حسین یکی از 15 پناهجوی ایرانی در این حرکت اعتراضی است که از روز شنبه تا سه‌شنبه هفته پیش تنها چای و آب نوشیده و سپس دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده. آرش دوست حسین در گفتگو با رادیو فردا از وضع جسمانی دیگر پناهجویان و خود اینطور میگوید:
یک سری از دوستان البته نتونستن تعبون بیارن، بیمارستانی شدن و بهشون سرم وست شد، منتها یک سری از دوستان هنوز سرپا هستن و از بیمارستان رفتن هم ممانعت میکنن. حال جسمانی بچه ها خیلی روبه افول رفته. اینجوری که خودم دارم به وضعیت خودم نگاه میکنم، از لحاظ جسمی نهایتاً فردا رو بتونیم دووم بیاریم. یه سری از این دوستان پناهجوی ایرانی به بیمارستان منتقل شدن و یک سری از دوستان میان که هنوز داریم ممانعت میکنیم خودمون از مراقبت پزشکی.
در یکی از چادرهای پناهجویان اعتصابی در شهر مونیخ دو زن هم به سر میبرند که یکی از آنها حامله است و دیگری زن 28 ساله است به نام حنیفه وفایی که از پدر و مادری افغانی در اصفهان به دنیا آمده و همراه با دو فرزند خردسالش به این اعتصاب پیوسته. خانم حنیفه وفایی هم از پیامد اعتصاب غذای تر و خشک خود اینطور به ما میگوید:
من دیروز بیهوش شدم، اصلا از خودم خبر نشدم و بچه ها زنگ زدن آمبولانس، ولی من این موقعیت رو دوست نداشتم زنگ بزنم به آمبولانس. میخواستم اولین نفری باشم که جونم رو در این راه گذاشتم. متاسفانه زنگ زدن آمبولانس و منو بردن بیمارستان. با اتصال سرم کم حالم بهتر شد. ساعتای 12:30 من مرخصم کردن، فعلا دوباره اومدم تو همین چادر.
و شما در نظر دارین که به اعتصاب غذای خوش خودتون همچنان ادامه بدین؟
بله، تا جواب هم نگیرم این اعتصاب رو نمیشکنم.
اکثر روزنامه‌های آلمان در شماره‌های روز شنبه خود به اعتصاب غذای تر و خشکی که یک هفته است از سوی پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در شهر مونیخ ادامه دارد پرداخته و برخی از آنها هم در گزارش‌های خود امکان تخلیه اجباری مکانی را که پناهجویان در آنجا دست به اعتصاب غذا زده‌اند بعید ندانستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 2079260115730. تکرار می کنم 2079260115730. پیامکگیر پیش شماره متعلق به روسیه است، اما شما را به پراگ جمهوری چک متصل می‌کنه.